انقلابی ادامه دادیم و با 18 بیانیه و پیام موضع‌گیری دقیقی در تحولات ملی و بین المللی انجام دادیم. مکاتبات متعدد بین المللی برای نجات زنان و کودکان غزه و دیپلماسی محور مقاومت رو به نتیجه رسوندیم و 11 دیدار راهبردی با سران قوا و وزرا و مسئولان راهبردی کشور داشتیم و فعالیت‌های حکمرانی زنان و حکمرانی تقنین رو حمایت و پشتیبانی کردیم. فعالیت‌های بودجه‌ای و نظارتی دقیق در حوزه سرفصل‌های مربوط به زنان، خانواده و جمعیت رو در طول یک سال گذشته به انجام رسوندیم و امیدواریم که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در این موضوعات به سرعت ارائه گزارش بکنه به مجلس، چرا که ما هنوز گزارش دقیقی در مورد بحث ازدواج به هنگام آسان و پایدار، افزایش مهارت‌های شغلی زنان، کاهش میانگین سن ازدواج و کاهش نسبت طلاق و کاهش سقط جنین و افزایش نرخ باروری کل از این معاونت نداریم. معاونت توضیح بدهد در مورد تأمین مسکن و رفع مشکلات اشتغال زنان سرپرست خانوار چه کارهایی انجام داده است؟ آیا وقت آن نرسیده است که به جای برخی برخوردهای احساسی و سیاسی و یا
خب خیلی ممنون آقای محمد بی، خانم محمد بی از خیلی ممنون. خب تذکرات 3 دقیقه‌ای رو اعلام بفرمایید.
تذکر 3 دقیقه‌ای، نفر اول وقتشون رو دادند به جناب آقای سید محسن موسوی زاده، نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، شماره 250.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار. وأما بعد، فقد مررنا بأيام وأسابيع كانت مليئة بأحداث متسارعة ومحفوفة بوقائع متوالية، حيث قامت أيادي القدر الصهيونية بعون ودعم تام من أمريكا وأعوانها وأيضا أذنابها في المنطقة بالاعتداء على إيران الإسلامية قدرا وبقتة، وقاموا باغتيال عدد من قادة الحرس الثوري وثلة من المواطنين الأبرياء ظنا منهم أن يتمكنوا من زعزعة أمن البلاد أو إطفاء نور كلمة الله المتمثل بنظام الإسلامي المقدس. ولكن أنى لهم ذلك، ما كانت هي إلا حلوم أطفال وأوهام، حيث اصطدموا بصخرة صماء وباءوا بفشل والشنار، لأن الجمهورية الإسلامية سرعان ما عادت إدراجها وجمعت أعضادها، وتمحور الشعب والجيش حول وتد قويم وقائد حكيم من سلالة حيدر الكرار وسيد من السادة الأبرار، ألا وهو قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله. وقاموا برد غاس وحازم وسريع وبضربات موجعة ودقة عالية، ولقن العدو درسا لن ينساه أبدا، حيث صار يستنجد صارخا برعاته وأسياده ليستنغذوه من مخالب صواريخ فتاح وخيبر الفتاك بهدنة تحول دون طمس وزواله وتلاشي أركانه. وبعدها عندما صار آيسا مخذولا من نكبته، توجه إلى زيادة الضغط على قطاع غزة بوحشية لا نظير لها، متجاوز كل المعايير الأخلاقية والإنسانية، من خلال تجويع وترهيب وتقتيل وتنكيل لأهالي غزة بما فيها الولدان الصغار والمستضعفين من النساء والرجال. كل هذا بمرأة ومسمع العالم بصمت خاذل شنيع. والآن أريد أن أوجه خطابي من هذه المنصة إلى كل مسلمي العالم، وخاصة إلى الشعوب العربية والضمائر الحية. نعم، هذه غزة الصمود والإباء، هذه غزة الصمود والإباء اليوم بتعرضها لهذا التعذيب الهمجي والذي لا نظير له، تكشف الغناء عن كل المسميات الكاذبة والمنظمات التي طالما أدعت وما زالت تدعى الصيانة عن حقوق الإنسان، فالآن بانت أكاذيبهم التي تدعى الحضارة والأخلاق والحرية، ولا غرو من ذلك لأنهم كانوا يزعمونها بتزوير ونفاق. لكن العجب والدهشة أن كل هذا يجري ويحدث بمرأة ومسمع من الدول المسلمة دون استنكار ورد فعل أو قول. ألا دين يجمعكم؟ ألا حمية تغضبكم؟ ألا عروبة تستنهضكم؟ أما يبلغكم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم؟ وأحذركم اليوم إن كان ما يجري اليوم على غزة مع خذلانكم وصمتكم قريب ما سيقع عليكم، لأن العدو الصهيوني لن يهدأ حتى يدمر سائر الشعوب العربية والإسلامية لتحقيق أضغاث أحلامه وغاياته. وأخيرا أريد أن
خیلی ممنون آیه موسوی.
تشکر میکنم.
آیه موسوی رای نداره الان، دست شما درد نکنه، استفاده کردیم.
تشکر میکنم. نفر بعدی در خدمت جناب آقای عمران عباسی، نماینده محترم مردم شریف شهرستان های قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی هستیم، شماره 131.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شایسته ترین سلام ها و زیبنده ترین درود ها پیشش ملت عزیز ایران. مسئلتون: تعیین کنندگان قیمت برنج در کشور چه کسانی هستند؟ خاطرم هست پارسال با رئیس جمهور شهید و همچنین بعد از آن با رئیس جمهور دولت چهاردهم نمایندگان نشستند تا از بابت ارز ترجیحی جهت حمایت به کشاورزان کمک کنند. اما چه اتفاق افتاد؟ در این بین کیلوی 250,000 تومان سوداوری برای دلالان رقم خورد. پاسخگوی این وضعیت کیست؟ نقش دستگاه قضا چیست؟ نقش دستگاه نظارتی چیست؟ نقش دستگاه امنیتی و اطلاعاتی چیست؟ کجا باید پرسش کرد که کشاورز با خون دل دانه دانه برنج را حاصل می کند؟ اینان چه کسانی هستند؟ متوسلین به قدرت، منصوبین به حاکمیت یا نه از جریانهای دیگر؟ کی باید پاسخ بگوید؟ تعیین کننده میزان واردات برنج در کشور کیست؟ کدام مرجع است؟ در سال 1401 بالغ بر 1,000,000 تن برنج مازاد بر مصرف وارد کشور شد. کجا رفت؟ چه کسی باید پاسخ بگوید؟ ما آمدیم از یک طرف گفتیم به کشاورزان کمک شود تا برنج در وقت برداشت دو ماه، پس از برداشت دو ماه فرصت داده شود به کشاورز، اما نتیجه معکوس گرفتیم. چطور می شود کل برنج بازار جمع شود؟ در کجا احتکار گشت؟ کی باید امروز پاسخ بدهد؟ میزان هزینه یک برنجکار برای هر کیلو برنج نهایت 100,000 تومان است. 30% سود برایش، 40% سود برایش. وقتی که برنج از دست کشاورز خارج شد، این چه گروهی است که توانست کل برنج کشور را در اختیار بگیرد و امروز این غذای خوب و مورد پسند سفره ایرانی را به کام ملت ایران تلخ کند؟ آیا حاکمیت نمیتواند؟ آیا دولت نمیتواند؟ مقدار تولید برنج در کشور 2 میلیون تا 2 میلیون و 200 هزار تن است. مقدار مصرف 3 میلیون تا 3 میلیون و 100 هزار تن است. مازندران، گیلان، گلستان و 5 استان دیگر می توانند تمام برنج ایران را تولید کنند. به جای آن ارز ترجیحی که به آن سوداگران برنج می دهید به کشاورزان بدهید، واردات برنج دستش قطع می شود. از همه انتظار می رود راجع به این برکت بزرگ سرزمین ایران که از جلگه های شمال تا جلگه های خوزستان را در بر می گیرد بیاییم برنامه ریزی کنیم، برنامه ای تدوین کنیم.
خیلی ممنون و متشکر. تذکرات 2 دقیقه رو جناب آقای نادری بفرد.
تشکر میکنم آقای رئیس. تذکرات 2 دقیقه همکاران. نفر اول جامانده از روز یک شنبه، جناب آقای محمد میرزایی، نماینده محترم شاهیندژ و تکاب 177.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شهیدان اقتدار ایران اسلامی، سلام بر غزه، سلام بر زنان و کودکان مظلوم غزه. و اما درس‌هایی که باید از جنگ 12 روزه آموخت. عملیات چند وجهی رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری همزمان از فناوری جاسوسی و هوش مصنوعی که به شهادت جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و متخصصان هسته‌ای کشور انجامید، موجی از حیرت در میان مردم برانگیخت. در این جنگ ناامنی فراگیر، انهدام زیرساخت‌های نظامی هسته‌ای و فروپاشی نظام سیاسی هدف‌گذاری شده بود که در این میان 2 عامل مهم بنیادین مانع جدی در تحقق اهداف شوم دشمن صهیونی که از پشتیبانی آمریکا و ناتو برخوردار بود گردید. 1. مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری. 2. وفاداری مردم به نظام اسلامی. این 2 عامل معادله ادراک و تهدید و تعادل قدرت محاسبه دشمن را فرو ریخت. هرچه به پایان جنگ نزدیکتر می شدیم، توان روحی و روانی رژیم صهیونیستی تغییر می یافت و ایران سرفراز با همبستگی میان نظام و مردم دشمن را ناکام گذاشت. در این نبرد موجودیتی چند نکته حائز اهمیت است. 1. به دلیل تنهایی راهبردی و ژئوپلیتیکی ایران، روی هیچ کشوری جز مردم نباید حساب کرد. مردمی که سرمایه غیر قابل جایگزین محسوب شده و نجیبانه و هوشمندانه با ایران دوستی صف خود را از متوهمان برانداز جدا کرد و با دلدادگی به ایران اشتباه محاسباتی دشمن را خونسا کردند و با حضور مردم برنامه دشمن در این آشوب و درگیری.
تشکر میکنم. نفر بعد برادر بزرگوار جناب آقای مهدی کوچکزاده، تهران رئیس شمیرانات اسلام شهر پردیس 253.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با لایحه 2 فوریتی مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که با امضای رئیس جمهور محترم و وزیر محترم دادگستری تقدیم شده است، صحبتی با رئیس جمهور که دوستان گرمابه و گلستانش و مخالفین مصلحتیش در لایحه مذکور جنگ زرگری شدیدی علیه لایحه ایشان راه انداختن ندارند، چرا که اینها اگر در ادعاهایشان صادق بودند در مخالفت با احکام قضایی علیه جنایتکاران آشوب صهیونیستی زن زندگی آزادی و همسرکشان دروغگوی شهرداری وابسته به دار و دسته چند صد نفرهشان چالش‌های گوناگون و رنگارنگ راه نمی‌انداختند. اما سوالی از وزیر محترم دادگستری، اگر واقعا مایلید جلوی دروغ و دروغگویی گرفته شود، اولا بفرمایید چه کاستی در قوانین موجود علیه دروغ و افترا، از جمله مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی مشاهده فرمودید که اقدام به امضای لایحه‌ای کردید که با تفصیلات بیجا اثبات دروغ و دروغ گویی را قریب به محال نموده است. ثانیاً چرا تبصره ماده 697 که اشعار می‌دارد در مواردی که نشر امری اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد را در مورد فردی که با وقاحت تمام 120 مسئول بسیار مهم نظام مظلوم جمهوری اسلامی را به همخوابی و زنا متهم کرد اجرا نمی کنید؟ آقایان با اجرای قانون موجود به داد خودتان و نظام مظلوم قربانی تهمت و دروغ برسید. ما که نفر 1200 هم نیستیم. لایحه دو فوریتی پیشکش، قانون موجود را درست اجرا کنید و در مورد همه با عدالت اجرا کنید، دروغ ور خواهد افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای منصور علی مردانی 270 جامانده از قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود سلام به ملت بزرگ ایران، قطعی برق کشاورزی باعث اتلاف تمام سرمایه کشاورزان خواهد شد. مدیریت توزیع برق اجل از ناترازی است. وزیر محترم نیرو، اگر برق ندارید لااقل مدیریت داشته باشید. In the name of humanity, today I speak as voice of voiceless children of Gaza.
Thank you.
Children who are dying in silence and hunger. The Zionist regime turned Gaza into a prison of starvation and uses food as a weapon. Babies cry because their bodies are wasting away. Mothers watch their children slip away powerless to save them. And yet, where are the human rights defenders? Where are the Islamic countries that should rise in one voice to defend their brothers and sisters? Notice, silence is complicity. Every moment that the world remains passive, more innocent lives are lost. Starving children to death is not collateral damage. It's a war crime. We won't forget. We won't forgive, and we won't stop raising our voice until the siege is lifted, and children are fed, and justice is served to international organizations who look away. History will not absolve you. Your silence today will echo as shame in the pace of tomorrow. Shame on you.
Thank you.
خیلی ممنون و متشکر. دوستان اراد بکنید، ما روز یک شنبه تعدادی از دوستان برای 2 دقیقه و 1 دقیقه قرعه کشی شدن که امروز 2 دقیقه یا الان صحبت کردن، بعد 1 دقیقه یا الان صحبت میکنن. اون 2 دقیقه یایی که امروز قرعه کشی شدن فردا خدمتشون خواهیم بود. 1 دقیقه یا رو الان بفرمایید چون زمان نداریم.
در بخش تذکرات شفاهی 1 دقیقه‌ای در خدمت خواهر گرامی هستیم، سرکار خانم جانگیری، شماره 98. شماره 98
چند؟ 171.
شماره 171.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت بزرگ ایران، همشهریان صبورم، ارومیه های نجیب و شریف، همکاران محترم، امروز عرایض بنده در دو دلی برای شمال غرب ایران است. ما در این روزهای گرم تابستان ناامیدانه چشم به خوش شدن قسمتی از پهنه آبی ایرانمان دوخته ایم. دریاچه ارومیه در حال خشکیدن است و ما مقصران این اتفاق مهم هستیم. در تاریخ خواهند نوشت دریاچه میلیون ساله ارومیه با ضعف مدیریت در قرن 21 خوش شد. دولت‌های مختلف شعار احیا دادند و خروجی این شعارها خشکی بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه شور جهان و چشم و چراغ وطن ما بود. در حالی که در دنیا برای احیای محیط زیست و تنش آبی تصمیم می‌گیرند و نتیجه را عملا می‌بینند و ولی ما میلیاردها دلار برای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه از جمله انتقال آب از رودخانه زاب هزینه کردیم که خودمان با دست خودمان حکم به بی‌ثمری آنها دادیم، در حالی که قرار بود گسترش بی‌رویه کشاورزی سنتی در این منطقه مدیریت شود و در حالی که سدهای نازلو و باراندوز ارومیه به بهانه احیای دریاچه ارومیه همچنان نیمه کار رها شدند. متاسفانه در استانهای همجوار مشاهده می‌گردد بار دیگر سدهای نیمه کاره آنها به بهانه تامین آب کشاورزی جهت تکمیل آنها در دستور کار قرار گرفته است. آقای رئیس جمهور، شما اهل ارومیه هستید، چگونه اجازه خشکیدن دریاچه را در حق محیط زیست شمال غرب کشور می‌دهید؟ آقای رئیس جمهور، آقای وزیر نیرو، با شعار دریاچه ارومیه احیا نمی‌شود، ستاد احیا و میلیاردها دلار هزینه برای دریاچه آب نمی‌شود. من امروز از طرف میلیون‌ها ساکن وطن دوست شمال غرب کشور
تشکر میکنم. در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای ثابتی، شماره 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر اولم خطاب به رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه هستش و اون هم این که علت سکوت و مماشات مقابل کسانی که به شهدای ما تهمت جاسوسی میزنن چیه؟ طرف اومده چند ماه پیش گفته شهید یحیی سنوار جاسوس بوده، الان میگه شهید فریدون عباسی جاسوسه. مسئولین ارشد نظام رو، کسانی که دارن خدمت میکنن رو جاسوس میدونه، بعد داره راست میچرخه. یا شما عزیزان توان برخورد با اینها رو ندارید که این یه فاجعه است، یا خدای نکرده انگیزه های دیگری از این مماشات وجود داره که این فاجعه دوم هستش. در مظلومیت شهید عباسی همین بس که دخترش میگه وقتی خبر حمله به منزل پدرم اومد نمیدونستم دعا کنم زنده بمونه یا شهید بشه، انقدر که در زمان حیاتش بهش تهمت جاسوسی زده بودن. من از مسئولین هم میخوام تو این قضیه کار جدی انجام بدم، وگرنه دفعه بعد جنس تذکرات ما فرق خواهد کرد. در رابطه با آقای عراقچی هم میخوام تذکر بدم که مصوبه مجلس منکر نشید در ارتباط تعلیق همکاری با آژانس. این داره دست شما رو پر میکنه آقای عراقچی. اگر میخواید مذاکرات بعدیتون مثل برجام باعث افزایش تحریما نشه، مثل مذاکرات اخیر باعث جنگ نشه، با دست پر، با سر بالا، با سینه ستر برید مذاکره بکنید، بگید بله مجلس دست منو بسته، من مجبورم بیام با شما چونه بزنم امتیاز بگیرم، نه اینکه بگید نه برخلاف مصوبه مجلس ما به همکاری با آژانس ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت.
تشکر میکنم. در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای سلیمانی، شماره 35.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر میدری، حتما میدانید که مردم امروز با مشکلات معیشتی دست پنجه نرم میکنن و به دنبال تأمین منافع و حداقل های خود هستن، ولی فولاد خراسان به عنوان مسئله اولویت اول وزارت کار تبدیل شده است. بسیاری از صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه شما در اثر سیاست‌های غلط از گذشته تا به حال در حال ورشکستگی هستند و با بحران مالی و مدیریتی روبرو هستند. می‌دانید علتش چیست؟ بله، عامل اصلی آن انتصابات مدیران نه بر اساس شایسته سالاری و تجربه و تخصص، صرفاً بر اساس توصیه وابستگی سیاسی و دوستی‌ها و گعده‌ها و دوستی‌های محفلی است. فولاد نیشابور به عنوان بزرگترین واحد صنعتی شرق کشور هم همین مسیر را طی می‌کند. جناب آقای میدری، مردم سوال میکنند یعنی مدیر فولادی با تجربه و با تخصص در سطح فولاد خراسان که مورد تأیید مراجع نظارتی باشد برای انتصاب در این واحد مهم و صنعتی وجود ندارد؟ این افرادی که امروز به عنوان هیئت
تشکر میکنم. در خدمت خواهر گرامی هستیم، سرکار خانم فلاحی، شماره 168.
بسم الله الرحمن الرحیم. 5 تا 7 مرداد، سال روز حماسه بی بدیل تنگه کوشک در شهرستان ایوان غرب می باشد و مردم ایوان به عنوان گرانیگاه ایل بزرگ کلهر نام خود را در دفاع مردمی ماندگار نمودند. یاد شهدای تنگه کوش، 3000 شهید ایلام و 1200 شهید 12 روز مقاومت ملت ایران در برابر نازی‌های صهیونیست گرامی باد. و اما برادران و خواهران من، در جنگ و بحران و سختی همه فرار می‌کنند و به دنبال پناهگاه می‌روند، اما نیروهای مسلح، آتش نشانان شجاع، کادر درمان و بهداشت و نیروهای امدادی جان خود را به خطر می اندازند تا جان دیگران را نجات بدهند و به دنبال این هستند که خودشان را به آب آتش بزنند و آب امنیت و رفاه بر آتش نفرت و کینه دشمن بریزند. و امروز روانیست ما و دولت که دستمان می رسد حقوق و مزایایشان را نادیده بگیریم. از سوی دیگر کارکنان شوراهای حل اختلاف که بار اصلی قوه قضاییه بر دوش آنهاست و میلیون ها پرونده نزاع و قتل و اختلاف را به سرانجام میرسانند، حتی نامشان هم در طرح ساماندهی نیست و حقوق و مزایای متناسب با کارشان دریافت نمی کنند، امروز مورد بی‌عدالتی هستند و قطعا سکوت ما در برابر این بی‌عدالتی تاوان سختی خواهد داشت. امیدوار هستیم این اقشار زحمتکش را به زودی و در اسرع وقت دریابیم.
تشکر میکنم. در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای مهدی فلا، شماره 214.
با عرض سلام و ادب خدمت ملت شریف ایران اسلامی، سلام بر کودکان پاکی که با گرسنگی از این دنیای پست پرکشیدند، سلام بر پدران و مادرانی که شاهد پرکشیدن کودکان خود هستند. عین بقیت الله. آقای وزیر بهداشت، عدم نظارت در آشدگی در حوزه درمان موجب رنج و آزار مردم شریف ما شده است. در مراکز دولتی یا باید زیرمیزی بدهید یا برای انجام مراحل درمانی خود به مراکز خصوصی مراجعه کنید. دولت مکلف است که مراکز دولتی را تقویت کند تا مراجعه کنندگان بتوانند خدمات درمانی را به صورت کامل دریافت کنند. آقایان، از مردم بپرسید آیا از امکانات بیمارستان‌های دولتی رضایت دارید؟ آقای وزیر، مجموعه تحت مدیریت شما در یک سال اخیر در این خصوص چه کرده است؟ واقعا در وزارتخانه مهمی که با جان و سلامت مردم سر کار دارد چه اقدام اثرگذاری جهت مقابله با زیرمیزی صورت گرفته است؟ جز اینکه مدیران شما در برنامه استدعا سیمان را تایید کردند. آقای وزیر نیرو، چقدر مردم باید از این وضعیت نوسانات برق متضرر شوند؟ با این وضعیت گرانی از کجا بیاورند که لوازم خانگی سوخته خود را مجدد تهیه کنند؟ عدم مدیریت صحیح آب در بالادست سد سفیدرود باعث کاهش آب ورودی به استان و نهایتا آسیب به کشاورزی شده است. لازم نیست دنبال جاسوس و
تشکر میکنم. در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای سید مرتضی محمودی، شماره 238.
بسم الله الرحمن الرحیم. کدام انسان با وجدانی هست که با دیدن صحنه های دردناک از گرسنگی، تشنگی و آوارگی مردم مظلوم غزه به ویژه کودکان بیگناه قلبش به درد نیاید؟ هرچند بزرگترین پناه این مردم خداوند است و حتما نصرت الهی که پایان رژیم جنایتکار صهیونیست نزدیک خواهد بود، اما چیزی از وظیفه ما انسانها و همه جوامع کم نمی کنه. ما هم به نوبه خودمون و همه آزادی خواهان عالم به نوبه خودشون باید به داد این مردم مظلوم برسند و کاری نکنند که نامشون جزو ظالمین یا طرفداران ظلم در دنیا و آخرت ثبت بشه. ما هم انشالله در مجلس و دوستانی که میتونن باید اقدام عملی بکنیم و این که فقط به بیانیه و شعار بگذرونیم این زمان رو امکان نداره که نتیجه حاصل بشه برای این مردم، به ویژه دستگاه دیپلماسی ما بتونن در این شرایطی که حرف از مذاکراتی میشه، حرف از موضوع مکانیسم ماشه میشه، یکی از آورده‌هامون این باشه که تضمین کنن پایان گرسنگی و محاصره مردم غزه رو در مقابل هر نوع مذاکره ای با
تشکر میکنم. در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای مصطفی معین یارانی، شماره 242.
به نام خدا. درود بر غزه، درود بر مجاهدان آن. مطلب اول به وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر مؤمنی. اینک که تدوین لایحه افزایش تعداد کرسی نمایندگی مجلس در دستور کاران وزارت قرار دارد، از شما میخواهم به مطالبه دیرینه شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل که همانا اضافه شدن کرسی مستقل نمایندگی به این حوزه است، با توجه به سوابق و نظرات کارشناسی همچنان عطف توجه داشته باشید. اما تذکر، جناب آقای دکتر علی آبادی وزیر محترم نیرو، وزارت خانه ناترازی برق را چگونه مدیریت می کند؟ آیا فرقی بین مناطق کویری و گر